چی کار میکنید؟ همچنین داریم پا رو خالی میکنید از دست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما یه حدیث رو شروع کرده بودیم از چند روز پیش، اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، از بهار الانوار جلد 16 صفحه 236. عرض به خدمتتون که حدیث طولانی بود، تیکه تیکه میخوندیم، الان رسیدیم به اینجا که حضرت میفرمان که، یعنی حضرت امیر علیه السلام میفرمان که از اخلاق پیغمبر که و کان اخف و ناس سلاتن فی تمام. یکی از ویژگی هستیم بود که نمازشون خیلی سبک بود، در عین اینکه کامل بود، نقص نداشت، کم و کاستی نداشت. اون قدر متقن از این، حالا حدیث عام مطلقه ولی تو روایت دیگه ظاهرا اومده که قدر متقنش نماز جماعت، یکی پیره نماز جماعت طول میده نمیتونه، اون عذرش موجهه، ولی اگر کسی مثلا عذران چنانی نداشته باشه نماز جماعت رو میگن طول ندید. اون زمان از رو طول نمیداد، حالا الان که مردم، من عادی نماز جماعت بخوندم، یه جوان اومد یه جایی رفت بایم تبلیم و خیلی طولش میدید، بابا دست به سر نکنم، این دیگه طول دادن نیست که. به هر حال منظور این که از جهت خفت و اینه، مخصوصا تو جماعت که مردم رغبت پیدا کنن، لذا آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه تو حرم نماز میخوندن، آیت الله عراقی تو مسجد اعظم، پشت آیت الله عراقی شاید به اندازه انگوشتای دستی که بیشتر، 10-15 نفر بیشتر نبودن، پشت آیت مرعشی نجفی هزاران نفر بود. بعد علتش این بود که الله اکبر از آن که گفته میشد، آقای مرعشی الله اکبر نمازو میگفت، از آن که تموم میشد نماز مغرب آقای مرعشی تموم میشد دیگه تون تون. بعد آقای عراقی نه اصلا، یه نفر افتاده بهش کرده بود، رفته بود رکوع، بلند شده بود دیده بود آقای عراقی هم تو رکوعه، بعد دوباره رفته بود رکوع، دوباره پشته بود این هم تو رکوعه، سه بار چهار بار این حرکت تکرار شده بود، آخر خودش خونده بود دور بابا این کیما به کی افتدا کردیم. یعنی فضلا اونایی که حوصله دارن، مسنا یادم خاصی افتدا میکردن به آقای من، خب مسن بود، کلمات نمیتونست خوب ادا بشه، یعنی با تومهنینه باید میخوندن، ظاهرا به همین آقای عراکم گفته بودن که شما مگه خب مراعات حال معمونم باید بکنید، گفت من نگاه کردم دیدم از افع از من تو اینجا تو اینجا هم نیست بالاخره جوری. ولی منظور این که، حالا میگم اون عذر موجه کارمون نداریم، منظور این که بالاخره حضرت نمازش خفیف بوده، بعد یه خب یه سلیقه‌ای به خرج میدن تو نماز که تو سبحان ربی الاعلی و بنده یا رب صل علی محمد مثلا میگن، بعد میرن تو خفا تند و نماز میخوان، این نفاقه. اینجا سری نماز بخون با حضور قلب، اونجا خب برو طولش بده. امام نمازش دید که تو تلویزیون نشون میده، السلام علیکم، اون دو تا سلام اولی هم نمید، خیلی سبکه، یعنی این نماز بسیار معمولی و سریع. ولی آقای رحیمی ها میگفتن که ایشون یک ساعت و نیم نماز ظهر و عصرش طول میکشه موقعی که افتن اون برش هم هست، یعنی تو خلوت آدم کش میده خیلی با حضور دار، ولی تو جماعت قضیه فهم کنه. و کان اکثر الناس خطبتن و اقله حذرن، از جهت خطبه حرف زدن، خطبه هاش خیلی کوتاه بوده، حضرت خیلی طول نمیداده، مختصر بوده، و اقل الناس حذرن، امور غیر فایده رو کمترین شخصی بوده که امور غیر فایده حرف میزنه. خب جمله اینجوریه که اقل الناس حذرن، ولی خب میدونیم که حضرت اصلا حذر یا حذر در حقیقت هیچ صحبت غیر منطقی و غیر در حقیقت هیچ صحبت بیفایده‌ای انجام نمیدادن. این اقله، اینم حالا این جهت ادبی بخوایم بررسی کنیم، اینم یادتون باشه یه جایی به درتون مخوره، مثل همینجا کلمه قلیل رو شما تو مصباح المنیر اگر نگاه کنید نوشته که عرب خیلی موقع ها قلیل رو در معنی نفی استعمال میکنه، مثلا عرب میگه که قلما مثلا یکون و کذا، یعنی نیست، خیلی کمه، یعنی باید بگردی اصلا نیست، یعنی شمالتی. بعد یا مثلا تون چیز هر امام حسین علیه السلام است که الان این کسر زهری و قلت هیلتی، بعضی احتمال دادن که مراد این باشه که دیگه هیلم بیچاره شدم، ترجمه معادل فارسی میشه بیچاره شدم، نه اینکه کم شد داره یه ذره موند و اینا، میشه اون معنی نه عدم باشه. اینجا هم اینجوری اقلن ناس هزاره یه نداشت هزاره، بعد یه وجه دیگه هم داره اون رو دیگه عرض میکنه. بعد میفرماد که و کان یعرف به ریح طیب اذا اقبل، موقعی که میومد میفهمیدن پیغمبر اومده به واسطه بوی خوشش. حالا انسان اینجوری باشه بهتره، بو نداشته باشه بهتره. بعد مرحله دومه بعضی هم بوی ناجور میدن از این که میاد، مثلا دیگه بالاخره پاکیزه نیست دارن. و کان اذا اکل مع القوم کان اول من یبدع و آخر من یرفع یده، موقعی که با قوم خواستن شروع کنن مشغول خوردن بشن، اولین کسی بود که شروع میکرد و آخرین کسی بود که دست میکشید. این آداب تو مهمانی هم اینطوریه. الان برعکس، الان اون ورش عمل گاهی میکنن تو متدینین که کش میدن تو مهمون غذاشو بخوره، ولی اولش که شروع میخوام بکنن میگن مهمونه. نه فرض کنید بعضی ما میزبان خودشم نشسته، مثلا پدر یه خونه یه پسره میره میاره اونجا، بازم هی تعارف میکنه اول مهمونا میکشن بعد به احترام ها، ولی اینجا داره که اول من یبدا پیغمبر بوده و آخر من یرفع یده. و کان اذا اکل اکل من ما یلی فاذا کان الرطب و التمر جالت یده، موقعی که عدد میکنن جلو خودشون میخوردن، دست دراز کنن یه چیز اونجا بردارن، یه خود چیز اونجا بردارن، نه چشم پایین جلوی خودشون هرچی بوده، حالا چیزی لازم بوده شاید میگفتم، ولی به هر حال اینجوری نبوده که دست دراز کنن تو سفره، اینجوری نبوده. بعد ولی فقط توی یه مورد دست درازی میکردن، خورما و رطب و خورما، مثلا اون دور بوده اینجور دست دراز میکردن، جالت کرده و یعنی دست نوارکشون دراز میکردن برمیدستن. حالا این هم یه مسئله دیگه. آره دیگه، مگر فهم اون باشه یه موقع جلوشه ظاهره که برمیدشن، ولی جلوی کسی باشه یه موقع سهمونه اونجوری که نه، ولی جلوی اونه حالا بله برمیدشن، حالا بقیش بشه ایش از نفر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما انشالله خاتمه رو شروع میکنیم، خاتمه علم بدی. این آدرسش رو دادم دیگه، حالا بعدش نگاه میکنم. بهار الانباره تمون جلد 40 خوده، نه جلد 40 خوده نشون زینه بود بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 484 خاتمتون به سرقات شعری شعریه و ما یتصل بها و غیر ذالک. خب ایشون می فرماند خاتمه، این خاتمه خاتمه فن ثالثه، للفن ثالث رو اضافه میکنن تا به ما بفهمونن که این خاتمه خاتمه کل کتاب نیست که به نه به علم معانی مربوط باشه، نه به علم بیان، نه به علم بدی، بلکه این خاتمه خاتمه علم بدیه و به علم بدی مربوطه. این خاتمه تو چی بحث میکنه؟ خلاصش بگم خدمتتون، تو 8 امر بعد تو 9 امر بحث میکنه. امر اول سرقات شعریه، دزدی‌های شعری. گاهی تو این فیلم‌های DVD و CD که هست شروع میکنه، برای شروع میگه که فقط کیف دزدیدن دزدی نیست و اینا، همین خود رایت CD هم اینو دزدیه. بعد اینم الان همه دزدی هم منحصر، ما میگیم رایت CD فقط دزدی نیست، شعر دزدیدن هم دزدیه، بخاطر دزدی مراتبی داره. تو امور معنوی هم روایت هست که صارف ترین مردم کسی که از نمازش بدزده. تون تون حالا یعنیش که مفصل میاد، یعنی داره نه اون نیست، مگر به دلالت التزامی قوی دلالت داشته باشه که مال خودتونه و اینو بتونید برسونید. اگه اینجوری باشه آره دروغ میشه، اونم دروغ میشه در واقع. فسرابات شعریه، خب این یک. و ما یتصل به ها، اموری که مرتبطن به این سرابات شعریه، اقتباس، تضمین، عقد، حل، تلمیح، این شد چند تا؟ 5 تا. اینا چرا مرتبطن به سرابات شعریه؟ صفحه 498 میاد و چه ارتباطش. خلاصش اینه که تو همه اینا یه چیزی رو شما از یه جایی میگیری، همون جور که تو دزدی، دزدی شعر، یه شعری رو از یه نفر میدزدی میگیری، تو اقتباس و تضمین و عقد و حل و تلمیح هم یه چیزی رو از یه جایی میگیری، تو گرفتن یه چیز اینا مشترکن، حالا فرق میکنن اینا میاد. این شد 6 تا. و غیر ذالک مثل القول فی الابتدا 7 و التخلص 8 و الانتها 9. ما این 9 امر رو اینجا میخواییم بخونیم انشاءالله. میفرماد و انما قلنا، شما صفحه صفحه 16 17 رو بیاری، 16 17 کتاب، اول اول کتاب، اون جلسات اولی که وارد می‌شدیم، صفحه 16 ایشون فرمود که مقدمتون، اینجا رو خیلی مفصل خوندیم، گفتش که رتب المختصر علی مقدمه و ثلاثه فنون لان المذکور فيها اما ان يكون تا آخر، بعد خط آخر می‌فرماید و جعل الخاتمه خارجه عن الفن الثالث و همون کما سنبین ان شاء الله تعالی. این که بیایم خاتمه را خارج از فن سوم علم بدیع ما قرار بدیم این غلطه. چرا میگیم ان شاء الله؟ کجا میگیم؟ رسیدیم الان اول سال مؤخر سال رسیدیم اینجا الان. و انما قلنا ان الخاتمه من الفن الثالث، کجا گفت؟ همینجا که گفت خاتمه للفن الثالث. اینجا اونجا گفته بودم یادداشت کنید که اینجا میاد، اینجا میتونید اشاره بدید که اونجا گذشت. به هر حال هم اونجا اشاره کرد هم اینجا تصریح میکنه که این خاتمه خاتمه فن سومه. من دیگه عباراتو نمیخونم، خلاصش رو میگم خدمتتون، یعنی فرصت نیست، مسئله مهمتر داریم. خلاصه این 7-8 خط اینه که چون جناب مصنف خطیب در ایضاح بعد از اینکه بحث محسنات لفظی تموم میشه عبارتی رو داره که از اون عبارت استفاده میشه که عرض به خدمت که علم این در حقیقت درقات شعریه از علم بدیع به حساب میاد و خاتمه علم بدیعه. لذا این خاتمه رو که مصنف اینجا عنوان کرده به نظر خودش به قرینه اون چیزی که در کتاب ایضاح گفته خاتمه علم بدیع قرار داده. پس این شد تفسیر القول به ما یرزا صاحب، یعنی چون اونجا اینجوری گفته اینو قرینه قرار میده. اون عبارتی که داره تو ایضاح میگه هاذا ما تیسر لی به اذن الله جمع و تحریره من اصول الفن الثالث و بقیت اشیاء او یذکرها فی علم البدیع بعض المصنفین. میگه اشیاءی موند، همین نقطا که مصنفین در علم بدیع ذکر میکنن. خب وقتی مصنفین در علم بدیع ذکر میکنه میگه من میام خاتمه ذکر میکنم، یعنی نشون میده که از اقسام از علم بدیعه. منطور این شخص حالا چرا نیمده اینو در مباحث علم بدیع داخل کنه؟ تو حاشیه این نکته اینو که این گفته که به خاطر اینکه حسنش کمتره. اینو نمیتونیم کلی بگیم، بعضیشون خیلی مهمه. حالا تو بعضی شاید بگیم حسنش کمتره، ولی یه نکته‌ای که اشاره نکته علت دوم ذکر میکنه میگه به خاطر اینکه عمومی نیستن اینا. یعنی ببینید صراحت شریف فقط مربوط به شعره، اونم جزئی شعری، یا مثلا اون ابتدا و کلام و انتهایش مربوط فقط اول کلام و آخر کلامه. یه خصوصیتی تو اینا وجود داره که تو اون یکی وجود نداره. اینا دیگه امور اعتباریه، میشه فکر کرد اونی که اقرب به عقل و نظر و عرف اعتبار کرد، ولی دیگه خیلی به درد نوشتن کتاب و تبویب و تقسیم و تنظیم میخوره و الا ثمره مهم عملی نداره که بگیم حالا اینو جزء بدی بدونیم جزء خاتمه بدونیم، اینو خیلی مهم نیست. من توجهم داشته باشید این که الان ایشون دلیل آورد که خاتمتون للفن الثالث، دلیلش اثباتی بود نه ثبوتی. یعنی چی؟ یعنی گفتش که چون مصنف تو ایضاح گفته من دارم کتابشو شرح میکنم اینو خاتمه علم بدیع گرفتم. ثبوتی بحث نکرد برای ما دلیل واقعی بیاره که چرا این خاتمه علم بدیع باشه. من میگم خاتمه علم بیانه، که من میگم خاتمه علم بدیع معانیه، یا هیچ کدومه، اینو دلیل نیاورد برام. خب این تموم شد. بعد از اینجا شروع میکنن که اتفاق القائلین این کان فی الغرض علی العموم کلبسته به شجاعه فلا یعد سرقتا لتقرره فی العقول و العادات. دو قائل، دو نفر که میخوان یک مدحی رو داشت، یک حرفی رو زده باشن، حالا بیشتر چون بحث ما تو میخواد وارد شعر بشه میگیم از دو قائل، یعنی دو شاعر، دو شاعر میخوان یک غرضشون اینه که به صورت عمومی، غرضشون به صورت عمومی اینه که یک نفر رو در حقیقت به یک وصفی متصفش کنند، وصف خوب وصف بد فرق نمی کنه، وصف خوب باشه وصف بد باشه، ولی این در حقیقت این غرض غرض عمومیه، یعنی خصوصیه طرز خاصی نیست بلکه به صورت عمومی در حقیقت این وصف میشه. مثلا یه آقای شاعری مثلا سعدی اومده یه نفر رو به شجاعت سخاوت عرض به خدمت که زیبایی مت کرده، شهریار بعد از سعدی میاد همون آقا رو دوباره به سخاوت، شجاعت، زیبایی معرفی میکنه. این که اینو میش میگه دزدی نیست که، این دیگه چرا دزدی نیست؟ میگه اون که اومد اینو به زیبایی معرفی کرد، تو چرا دزدی کردی؟ تو هم همین کار انجام دادی. یا بیاد بگه اون که اومد مثلا فلانی رو به در حقیقت شجاعت مد کرد، تو دیگه چرا مد کردی؟ تو هم اومدی اونو به شجاعت مد کردی، این شد دزدی. حالا مثلا امامو تو عصر ما شاعری که اومده اول مدش کرده به شجاعت، حالا هر شاعر بعدش بده بشه دزدی. نه بابا، میگه این دزدی نیست. چرا؟ میگه لتقررهی فی العقول و العادات، همه مردم میدونن تو عادتها هست، تو عقلهاشون هست. یعنی چی؟ خلاصش اینو میخواد بگه، یعنی اگر اون شخص اول هم نمیگفت، این خودش مستقل میگفت، کپی برداری نکرده. اون اومده اونو به شجاعت مد کرد، اینو گفت منم میخوام به شجاعت مد کنم. یعنی دیگه کپی برداری تو اونجا معنی نداره. رحمكم الله. پس به این سرقت نمیگن، استعانت نمیگن، اخذ نمیگن، کمک نمیگن. مثلا این میمونه که طرف بیاد کتاب رو از زمین برداره، بعد شما هم بیاید یک کتاب دیگر از زمین برداری، بگه آقا کمک گرفتی. اگر اون کتاب رو از زمین بر نمی‌داشت، تو عقلت نمی‌رسید برداری. نه، رفتی نداشت. پس اینجور موارد دیگه دزدی بهش نمیگه. خب این یک. اما اگر و این کان فی وجه دل، این کلمه مفهم و مخاجدش داره که فیشتر کفیه تفریح، فسیح که مشخصه، ولی اعجم آدمی که غیر عربه، و شاعر آدمی که شاعره، و المفهم، مفهم یعنی کسی که عاجز از کلامه و شعره، نمیتونه شعر بگه، عاجز هر دوش اومده، هم عاجز از کلام به نحو مطلق اومده معناش، هم بالخصوص اومده تو تاج العروس داره که المفهم کمکرم العیی، ستم یادره، یعنی عاجز از کلام، کسی نمیتونه حرف بزنه. و ایزن من لا یقدر و یقول شعرا، کسی که بلد نیست شعر بگه. کدوم بهتره اینجا بگیریم؟ چون مقابل شاعره معنا کنیم که کسی که شعر نمیتونه بگه بهتره. بعد تو تاج العروس نمیشته بود وجه تصمیمش قشنگه، وجه تصمیمش اینه که چرا بهش میگن مفهم؟ مفهم از فهم مشتبه، فهم به چه منو؟ زغال. میگه چون موقعی که از غم و غصه و عصبانیت که نمیتونه حرف بزنه، صورتش مثل زغال میشه از سیاهی. یعنی انقدر حرص میخوره که میخواد حرفشو بزنه نمیتونه، هی این سیاه میشه صورتش، مثل زغال میشه. این هم بچه درسته بسیدن. خب و این کان اتفاق القائل فی وجه دلاله، اگر اتفاق دو قائل در طریق دلالت برقرار بود، یعنی این که شما هم میخوای شجاعت بگی، منم میخوام در شجاعت بحث کنم، روش تو برای وصف شجاعت، برای وصف زیبایی، برای وصف زشتی چیه؟ همون روش رو من اتخاذ میکنم، همون روش رو من اتخاذ میکنم. اگر کپی برداری تو روش باشه، اینجا آیا دزدی هست یا نیست؟ این میگه تفصیل داره. خب حالا قبل از این تفصیلش بخونیم، مثالشو بخونیم. مثلا تشبیه، من میخوام مدهش کنم، به نحو تشبیهی مدهش میکنم، آقای الف به نحو تشبیهی مد کرده، آقای بن به نحو تشبیهی مد میکنه، یا به نحو مجاز، یا به نحو کنایه، یا که ذکر حیات تدل على صفه لاختصاصها بمنهی له، میاد یه هیئت‌های رو ذکر میکنید، یک شکل‌های رو ذکر می‌کنید که اون صفتی رو که شما می‌خواید به واسطه اون صفت مدحش کنید، این هیئت‌ها دلالت بر اون صفت می‌کنه. چرا؟ چون اختصاصیه، یعنی اختصاصی اون صفته. مثال بزنم مشخص بشه. مثلا ببینید یه آدم بخشنده، شما به جای اینکه بیای بگی انت الجواد یا هو الجواد، به جواد بودن مدحش کنی، میای به این مدحش می‌کنی، میگی انت المتحلل عند ورود العفات، مثلا انتال متحلل عند ورود العفات. عفات جمع عافیه، عافی کسی که دنبال یه حاجت رزق روزی اومده، همین سائل میشه دیگه، گدا. عفات هم مثل قضات دیگه، قضات، عفات، دعات، اینا جمع عافی، قاضی، اینا. تحلل هم به معنی درخشندگی و خوشحالی صورت. تحلل درخشندگی و خوشحالی صورت. نظرتون از چی میتونه مشتق باشه؟ یعنی تحلل موقعی که دیگه صورتش مثل هلال میشه در درخشندگی. خب تو روایت هم هست که موقعی که پیغمبر فلان مرآها استبشر و تحلل بشه، موقعی که پیغمبر حضرت زهرا رو میدیدن استبشر خوشحال میشدن و تحلل بشه و شکوفا میشد صورتش، نورانی میشد خوشحال. یعنی مثلا موقعی که خیلی خوشحال میشه و بشه صورتش میدرست بشش میشه صورتش میدرسه در مقابل ابو سنگم تری راه اینجوری گرفته و خیلی مثلا چرده سیاه چرده میگن این چیزی میگن، این حالت خیلی ابو سنگم تری راه میشه. خب شما میگه آقا تو کسی هستی که موقعی که گداها بر تو وارد میشوند صورتت میدرخشد و بشاشت در وجهت ظاهر میشود. خب یعنی چی هستی؟ یعنی جوادی بخشنده دیگه. چون انسان که یه نفر میاد ازش پول بخواد اگه خوشحال بشه و خیلی با روی باز باهاش برخورد کنه این درسته برجود میکنه، و الا نوعا مردم که نفر میاد ازش این چیزی میخواد اینم اومد آقا خیلی ناراحت میشه عبوس میشه، که در مقابلش خودش گفته دیگه، گفته مثلا اگر پول داشته باشی یه نفر بیاد از پول بخواد اینجوری عبوس بشی و مثلا ترش صورت ترش بشه این معلومه که تو بخیلی. چرا میگه موقعی که پول داشته باشی صحت ذاتلیت، خاطر اینکه اگه پول نداشته باشی میگه اتفاقا آدمای بخشنده موقعی که یه نفر میاد پیششون پول ندارن پول میخواد ناراحت میشن عبوس میشن، نه اینکه به خاطر اینکه چرا اومدی خواستی، به خاطر اینکه تو الان اومدی خواستی من شرمنده تو میشم چجوری این شرمندگی رو ببرم، اینجوری در حقیقت اینطور بوده. خب پس ببینید که ذکر هیئات اومدید یک هیئت، هیئت ها مثل چی؟ مثل همین تحلل، مثل چی؟ مثل همین عبوس بودن، اینا رو ذکر کردی دلالت میکنه بر صفت لاختصاص ها به من هیله. تمامی کنایات خودش اینجوری هست، یعنی کنایه همین بود دیگه. کنایه چی بود؟ ذکر لازم و اراده ملزوم، یا حالا طبقون قول ذکر ملزوم اراده لازم، یعنی شما یه چیز رو ذکر میکنی که اختصاصی از اون به یه چیز دیگه میرسی، اینا میشن مثالش. خب پس اگر تو روش دلالت انسان کپی برداری کنه این دو حالت داره، یک فانشترک الناس فی معرفته لاستقراره فی العقول والعادات فهو کالاول، اگر دوباره این روش روشی باشه که تو نوع مردم و توده مردم و عقلهاشون و عادتهاشون و تو امور روزمره شون کم و بیش اتفاق میفته و این روش رو خیلی ها بلدن، یه چیزی نیست که حتما تقلیدی و کپی برداری باشه که اگر اون شخص اول هم نمیگفت اینم میتونست بگه و میگفت، اینم مثل اول، مثل اول یعنی چی؟ یعنی دزدی نیست. یا آقا من اینو مدهش کردم به شجاعت بنابر تشبیه بلیغ، مثلا کافم هست کردم، شما چرا این کارو کردی؟ یه زحمت کشید تا هم نمی کردی من هم می کردم، یعنی چیز تخفهی نیاوردی که حالا منو تقصیر میکنی. که تشبیه شجاع بالاسد، همینو همه می دونن دیگه، چیزی نداری که. ولی جواد بالبحر، آدم بخشنده رو میایی به بحر تشبیه میکنی، اینو دیگه خیلی می دونن، چیزی نیست که بخواد تقلیدی و کپی برداری باشه. و الا اما اگر مردم نوع توده مردم نشناسن و بلد نباشن جازن یود دعافیه صف و زیاده، میتونیم ادعا کنیم که بالا پایین داره، کم و زیاد داره، پیشی گرفتن و زیاده توش مطرحه. نتیجهش این میشه که بیایم بگیم آقا یکی از این دوتا تفاضل داره برتره، اون یکی کاملتره، یا الف از ب کاملتره، یا مساویان، یا الف از ب ناقصتره. خلاصش اینه که اگر مرتوده مردم در این مشترک نباشن ما میتونیم رابطه سنجی کنیم و بگیم این بهتره اون بهتره، کمون که قبل از ابن مالک نحوه به این صورت قشنگ کی به شعر در آورده بود؟ قبل از ابن مالک عملش میگیری اصلا یه ابن موتی که اشعاری هم داره، مثلا میگه که وشتق اسمن من سم البسیون وشتقه من بس من الكوفیون فالمذهب المقدم الجلیو دلیله الاسماء و السمیو، مثلا از اشعار ابن موته. و بعد ابن مالک میاد تو 1000 بیت، تو 3000 بیت اول کافیه رو میگه، بعد خلاصش میکنه تو 1000 بیت میشه الفیه، میشه که میگه که وحوه به سبقن ها ازون تفضیلا مستوجب سنایی جمیلا. یه ابن ما چون بالاخره مقدم شعرها رو نحو به شعر کشیده، بالاخره قابل تقدیر و فضیلته. وحوه به سبقن ها ازون تفضیلا باعث برتری بر من میشه، مستوجب سنایی جمیلا باعث میشه که من داشت تقدیر کنم، بالاخره من این کپی برداری کردم ازش. حالا تو روشش و اینا، حالا اینجا میشه گفت بعد بیاییم مقایسه کنیم بگیم حالا ابن مالک قشنگ تر گفته یا اون شخص، ولی اصل کار مال اون بوده. بالاخره ابن مالک از اون یک فضیلتی رو داره که این نداره. لذا تو امر معروف نهی از منکر میگن دیگه، مثلا یه نفر میاد امر معروف میکنه، بعد اون یکی میاد، بعد اون یکی میاد، اون اولی خب یه جایگاهی داره. اتفاقا اثر بیشتر مال آخری ها، چون هی میگن و کسی که آخر میگه اثر بیشتری میذاره، ولی مهم اینه که اولی رو شما بگی. خب وهو ضربان، این وهو ضربان یعنی اون موردی که مردم درش مشترک نیستن، توده مردم اون طریق رو بلد نیستن، این دو قسمه. احدهما خاصیون، اینا سرقته،
این هست،
آره بله صرف و زیادت، اینا سرقته. منتها آیا موضوعش اینجا ثابت میشه؟ یعنی به این میگن سرقت. منتها آیا هر سرقتی مذموم تو شعر؟ نه، جوابش نه. این تفصیلش بعدا میاد. دزدی داریم، سرقت هایی داریم، منتها بعضی سرقت ها هستن که سان ممدوحه، یعنی طرف کپی گرفته خیلی تمیزتر گفته، این خوبه، اینو گفتن اشکال نداره، یعنی دزدی عیبناکی نیست. اسم سرقت روش میره ولی بد نیست، هر سرقتی بد نیست. اصلا برای سرقت خوبه دیگه، انسان تو مثلا تو بحث همین چیز میگه سرقت اشکال نداره دیگه. پیشرفت علم سرقت یا نه تو همین سرقت روزمره چیز چی میگن؟ نه تقاض. طرف فقها گفتن یه نفر پول داره، این بدهکاره، اصلا پولم نمیده. اونجا گفتم با یه طریقی شرایطی شما میتونید از پولش کش بدید. خب خود اتاقا، یعنی در حقیقت سرقت رسمن دیگه، ولی سرقتی که حتی مشروعه با شرایط خاص. یا تو پیش علوم و اینا سرقت خیلی خوبه. منتها میگم دیگه اینا الان تفصیلش میاد، اینو بهش میگن سرقت. منتها هر سرقتی بده یا خوبه اون بعدش میاد. و هو ضربان، این دو قسمه. احدهما خاصی فی نفسه غریب، این فی نفسه که میگه یعنی ذاتن خودش غریبه و لذا خاصیه. خاصی یعنی چی؟ منصوبه به خواص، یعنی خواص اینو میفهمن. لا یونالو الا به فکر، مگه فقط با فکر به دست میاد. داشتیم شبیه شدی که و که ان مقمر شقیق اذا تصرف با او تسعده اعلام و یاقوت نشرن علا رماه من زبرجلی. میدونی چقدر نشسته فکر اینجوری سنسه بگید مردم که توی مردم جو نمیفهمن که این خاصیه. بل آخرا عامیون تسر رففیه به ما اخرجه من الابتزال الالغرابه، یه درست دیگهش عامیه ولی چنان تصرفی توش شده که دیگه از اون ابتزال به اون غرابت خارج شده، که اینم خوندیم مثل اون شعر متنبی گفت که لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا الا به وجه ليس فيه حیا. میگه ملاقات نکرد با این صورت ممدوح ما خورشید ما، مگر با صورتی که با رویی که هیچ حیایی توش نبود، مگر یعنی با پررویی و بی حیایی. خب این جمله خیلی قشنگش کرده. ولی عادی بود یعنی صورت اومده تشبیه کرده به ماه خورشید دیگه، این که خیلی تحفه نیست. چرا نگفت بل آخرا یادت تو نگفت که آخر، یعنی یادتش این باشه که عامیه محض باشه. دو قسمش کرد، خاصی عامیه ای که تصرف شده توش. چرا یادت تو نگفت که عامیه محض باشه؟ اصلا اون قسم قبلی بود دیگه، اون موردی بود که همه مردم توش مشترک بودن. ما داریم موردی رو می‌خونیم که همه مردم توش مشترک نیستن. اینم دو قسم بیشتره، یا ذاتاً فی نفسه خاصه و غریب و عجیبه، یا اینکه اگر یه چیز معمولیه یه چیز کنارش آوردیم به عبارت دیگه بلعرض غریب شده. خب این از بل اخذ و سرقه نوعان، پس نتیجهش این میشه که اخذ و سرقه دو نوع، ظاهر و غیر ظاهر، ظاهره و غیر ظاهره. خب من مخواستم وارد بشم ولی نمیخونم، یه چند تا نکته عبارتی بگم عرض به خدمت که اینو باشه انشالله فردا. الان امروز هم دیر اومدیم دیگه، می‌خواستم این چیزو روزی 5 صفحه باز بخونم تا اقرار متن یه صفحه رو می‌خواستم بخونم ولی انشالله فردا می‌خوام مشکل نداره. ولی بریم دوباره اول همون صفحه اول مبحث. این کلمه سرقات شعری نسخه ادبی داره. ببینید کلمه سرقه این درستش سرقه سرقه مثل کله مه. این قاعده رو تو سر خوندید؟ چطور بینیم هم خوندید یا نخوندید؟ در خوندازه یارم نداشت. یه قاعده تو وزن فعل هست، هر چیزی که وزن فعل داشته این خیلی به درد بخوره. نمیم سر چیز ضعیف میشه ها خیلی مشکلات پیش میاد. هر جا سر تو باید برید قوی کنید. فعل، این وزن فعل یه قاعده داره که دو حالت داره، یا حرف وسط حلقی نیست یا حرف وسط حلقیه. اگر حرف وسط حلقی نباشه قیاساً سه وجه در این وزن جایز. یک، خودش همون که فعل باشه. دو، فعل یعنی کسره رو میندازن. سه، فعل. هر سه جوری شاید دارد مختلف، یعنی خود همون لفظ رو سه جوری که تلفظ کرد. قیاسی هم هست این قاعده است. قاعده من مثالش چیه؟ مثالش دو تا مثال بزنم. کتف، اصلش کتفه دیگه. فلسون فرسون کتف از اون صفر و اینه اسماء ثلاثی ده بود ای آقل یک یک شمارن هگار بر صفحه ده فلسون فرسون کتف از اون صفر و اینه خفتون سردون دگر اونو نانو ابل کتف. تو کتف میشه گفت چی؟ کت. قومی ها میگن اما کتف هم نداره. کتف شده میدونی کتف بالاخره لحظه این یا فارسی متداول چیه؟ کت. کت نداریم تو عرب، همون کتف که شده کت. سجور اما عرب این سجور میتونیم تلفظ کنیم. این یک. یا مثلا یکیش همین فصیحش اولیه لغت حجاز. اون دوتا لغت لغت تمیمه، لغت تمیم یا غیر تمیم، بیشتر لغت تمیمه. ولی خب ما عرب رو تفکیک نمی کنیم که الان که دست ما رسیده ما دیگه حجاز و تمیم بر ما نداره. ما میگیم در قاعده عربی سبک اشاره. یا کلمه میشه کلمه، بعد میشه چی؟ کلمه هم درسته و کلمتون به ها کلام و قدی و هم نه. این نشون میده که کلمه ضرورت شعری نیست که احتمالی میفته و کلمتون به ها کلام و قدی و هم کلمه کلمه کلمه. شما هر کلمه یکیش هم همین سرقه. سرقه میتونید بگید که اصل بشه. سرقه میتونید بگید. سرقه هم میتونه بگه. سرقت که تو فارسی میگن آره. خب بخاطر این که تخصیص داره راحت تره، چون فارس ها بیشتر با کسه معنوس دارن اینجوری فتح دهن عرب ها فتح را بیشتر مخلص داره. فارس ها با ای بیا به یعنی با ای خیلی متناسب تره. لذا که میگن فتح اخف برکاته من یه جو نوشتم این که فتح اخف برکاته قدر متحسن نسبت عرب خدا فکر رو یه جوری خلق. ما چرا حروف حلقه رو به سختی ادا میکنیم؟ فکرمون این کل سیستم حنجرمون یه جوری نیست که بتونیم حروف حلقه رو ادا کنیم. برای اونا راحت آمد ما فکر میکنیم اینا بیچارا صبح تا شب میگن مثلا آره زج میکنیم صبح تا شب، در حالی که اصلا اینطور نیست. چیزشون حنجرشون اینجوریه. ما نه ما بخواهیم صبح تا شب قرار بیارتونیم زج میکشه. لذا این بخاطر اون چیز فارسیه. اگر حرف حلقی وسط باشه همون سه وجه توش جایزه، یه دونه اضافه میشه. مثالش اینه نعم نعمه. آره نعمه نعمه نعمه. حالا میفهمید که این افعال من بودن چیه؟ نعمه دیگه نعمه و بعثه هستشون بوده نعمه و بعثه. اونتا اینجا تو خصوص این ماده لغت مشهور نعمه و بعثه شده. هستش بوده نعمه و نعمه چیز، یا لیسه هستش بوده چی؟ لیسه. اگر قرار بود قاعده رو لیسه اجرا بشه چی باید شد؟ لاسه. لیس لاسه، یا متقی مقام مفعول، ولی اومدن اون واژه رو جلو ترش پیاده کردن که شده لیسه. حالا لیسه دیگه نمیگه، اونا تو خصوص ماده ها متفاوت، ولی قاعدش اینه نعمن بعد تو چهارا میمیشه که یعنی کسره رو اون ساکن و حرف دوم مکسور میشه. خب حالا ببینید این قاعده اصلی تو واژه بود، یه قاعده دیگه این قاعده رو میان ریز با میکروسکوپ چی میگن با در حقیقت دوربین زوم میکنن دقیق تر میکنن. چطور؟ الان تو یک کلمه پیدا میکنن، میان گاهی مثلا هیئت پیاده میکنن، یعنی هیئت فعل دیگه کار ندارن، یک کلمه دو کلمه نصف کلمه اینا رو کار ندارن. یه مثالش اینه، مثلا میگی که فهیه اون هم فعوله، یه باده دیگه داره از اون فعول باده فهیه. تو این زیاد شنیدید میگن فهیه، فهیه توش اشعار نماره که من فهیه وضع فعل دیگه، من تو دو کلمه است ولی هیئت فعل توش وجود داره میشه فهیه، فهیه میشه فهیه. اینه. حالا یه مثال عجیب غریب براتون میذارم، اینو نمیخواستم بگم چون حضور دارید میگم، خاطر اینکه بالاخره بعد از امتحانا و تو ایام تحصیلی و اینا تشریف میارید، میخوام یه چند تا نکته حسابی بهتون بگم دیگه به دل بخور باشه که جزء اسرار علوم ادبی به حساب اون قرآن رو هم میدید، تو کام قرآن مشاره اماله، نه اماله یه چیز دیگه یادش بفرمایید. سوره نور آیه سوره نور آیه 52 ببینید چقدر عجیبه، اینو برید بپرسید اگه تستتون جواب بده، صرف تخصصی میخواده. و من یطع الله و رسوله و من یطع و من اینجا من چیکار کرده جذب داده و من یطع الله و رسوله و یخش الله، تا اینجا بحث ندارید، هم جذب داده همه آخرش نقطه یطعی یطیع بوده اینم یخشا بوده، یخش الله و یتقه فاولائک هم الفائزون. حالا چون ما هم مشاهدهش آسان شده بودم یتقه را شما به هر چیز بپرسه میمونه توی شده آیه قرآن ها این مسیحی تفکر کنه سبتون بیا این جلو بررسی کنیم این چی بوده ازش؟ یتقی بوده درسته؟ ببینید یتقی فعلش یتقیه دیگه، تقوا پیش میکنه یتقی، ضمیر به شرط بیده، ضمیر به یتقی به شرط میشه چی؟ یتقیه، یتقیه. خب بعد من اومده سرش اینا رو جذب داده، اینم عطف به مجزومه، اینم مجزوم میشه، مجزومش کنید یتقهی اونجوری میشه یتقهی، تلفظ یتقهی میشه یتقهی خونده میشه یتقهی، یتقهی ولی شده چی تو آیه؟ یتقهی. این هیچ فرمولی نداره جز همین. ببینید بزن فعل توش پیاده است، الو سلام علیکم، من مدرسه چند اینجا همیشه یادم میره مدرسه همون کلاس همیشه دیمونم از قبل، آره 27 شاید بهشی برد خدا برد هر از بازر من چی نگاه کنی چیزی میگیم تلفای یتق، یتق نه تاش دوتا یتق هی نگاه کنید یت یت تقهی، این وزن فعل اینجا درست میشه. بعد کدوم قاعده رو پیدا کردن؟ اولی، یعنی دومی، فهم کردن کسره چرا اصلا بخواده میکنه؟ تا این حد نفوذ داره این قاعده. خیلی قاعده زیباییه، بچه خیلی جامعه در بکنه. اینو از هر کی میپرسیم که سرطان کنه میمونه توی که واقعا یک تفریم چی هستن که سوزی اومده ساسین چرا شده؟ نه من یه مدنه یه مدنه یه نشته یه نکته ادبی هم آخرش بگم این بحثمون بشه، اونم این که همون صفحه 485 نگاه کنید، 485 داره که فی وجه دلاله رو ایشون چی تفسیر میکنه؟ خط دوم 485 خب چی میخواد بگه؟ نه با ای چی میخواد بگه؟ یکی میخواد بگه دلالت بر چی؟ دلالت بر غره میخواد بگه متعلق دلالت چیه؟ ایا برای این آورده که بگه شما میگه در طریق دلالت، یعنی دلالت بر چی؟ بر غره. یکی هم این که وجب تصدیر کرده به چی؟ این بحث از دقیقه آیت الله قاضی تمیشتاری که ازشون مونده کتاب دعای سماسه، اونجور که نفتا دیدم کتاب دعای سماسه ایشون اونجا داره که به اهل بیت علیهم السلام ما چرا میگیم وجه الله، به تو عدیه داریم عینه وجه الله، عینه وجه الله به اهل بیت کلمه وجه الله اطلاق شده. این به چه معنی؟ ببینید ایشون تو این جمله میخواد بگه که وجه به معنی طریقه. اینو برای فردا فکر کنید، فردا ما الان میخواستم میام فردا چجور، یعنی رابطه وجه و تعریف چی؟ اگر وجه بنی تعریف ثابت بشه، اون موقع وقتی ما به اهل بیت میگیم شما وجه اللهید، یعنی طریق الالله. چرا به وجه میگن طریق؟ صورت با تعریف چه ارتباط داره؟ یه بار اشاره کردم، میخوام دقیق تر بگم. حالا اینو برای فردا انشاءالله عرض بکنم. من همین دیگه خوشحالم. فردا مطالعه بکنید از این چیز، همین جایی که موندیم ظاهر که نص و اتحاد، تا حداقل 6 صفحه تمام بخونید. مسئله چیه؟ فری تمام فکر نکنم کار خاصی داشته باشید، حتما پیش مطالعه رو داشته باشید.